این ارزیابی اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست در ایتالیا درباره اهمیت تدوین این اطلس هاست.
این اولین گزارش یا تنها گزارشی نیست که تو حوزه مدیریت بحران، معضلات و مشکلات مرتبط با اقلیم، مرتبط با محیط زیست در ایران منتشر میشه. ما می‌دونیم که مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، خود سازمان مدیریت بحران، خود سازمان محیط زیست هم میشه گزارش‌های سالانی به شکل منظم یا نامنظم بر اساس اطلاعات مختلفی منتشر شده. کارشناسای مختلفی هم تو حوزه‌های مرتبط وقتی موضوعی پیش می‌اومده، مخصوصا در مورد آب، در مورد جنگل‌های هیرکانی، در مورد قانون صیانت و حفاظت از خاک بحث کردن، در موردش گزارش‌های منتشر کردن، حتی نماینده‌های مجلس تقاضا کردن قوانینی مصوبه شه. به خاطر همین به هر حال این من فکر می‌کنم که یه مجموعه جامعه‌ایه که به این موضوعاتی که گفتم میپردازه و خیلی مهمی که این گزارش میتونه داشته باشه اینه که در واقع از یه مرجعی داره منتشر میشه که به لحاظ آکادمیک و به لحاظ دانشگاهی سالهاست روش داره کار میشه و این گزارش حاوی نکاتیه که در واقع شرایط رو بسیار بحرانی میبینه و من فکر میکنم که از این منظر میتونه قابل اهمیت باشه.
اما انتشار این گزارش، تهیه این اطلس ها یک سوی ماجراست، میزان آمادگی برای روبرو شدن با این مخاطرات طبیعی که ازش نام برده شد هم یک سوی دیگره و گفته شده که وقتی صحبت کرده آقای شهیدی از سازمان زمین شناسی ایران گفته 83 میلیون نفر در معرض مخاطره، یعنی همه جمعیت ایران. آیا تلاشی برای کم کردن این خطر یا تهدید انجام شده یا این اطلس قدم اولی میتونه باشه برای اینکه انجام بشه؟
من حتی این قدم نخستم نمیدونم، به خاطر اینکه ما توی گزارش بین‌المللی که منتشر شده در حوزه تأثیر تغییر اقلیم، تنش‌های آبی، هشدار برای مهاجرت‌های اقلیمی، همیشه ایران توی حداقل 5 تا یا 10 تا کشور نخست بوده و این نشون میده که این اطلاعات موجود بوده و ما همیشه اینو می‌دونستیم که به هر حال کشوری داریم که 75% نیمه بیابانیه، بیابانی نیمه بیابانی رو خط زلزله است، مسئله سیل و علاوه بر تمام مشکلات جغرافیایی که ما به لحاظ طول از جغرافیایی که درش قرار داریم وجود داره، مسئله سوء مدیریت، خلأ قوانین هم هست که این شرایط رو هم بحرانی تر میکنه هم مشکلات رو در هم پیچیده میکنه. یعنی اینکه اگر فقط ما مشکل بیابانزایی داشتیم، حالا مسئله مدیریت آب و جنگل روبی و تغییر کاربری اراضی میتونه مسئله بیابانزایی رو تشدید بکنه و اونو تبدیل بکنه به مثلا به مسئله مثل فرسودگی دائمی خاک. به این ترتیب چه اینا مثل حلقه‌های زنجیر با هم در پیوندن. من فکر می‌کنم که این سه بخش داره در واقع. یکی مسئله منابع که ما چطور تو حوزه منابعمون نسبت به جمعیتی که داریم در مورد آب و انرژی اینا تصمیم گیری بکنیم. یک مسئله بخش مصرف کننده است، یعنی حوزه‌ای مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع، وزارت سازمان و برنامه‌ریزی، سازمان محیط زیست و اصلا مهمتر وزارت نفت که هم بخش زیادی از هزینه‌ها رو داره و هم بخش زیادی از آلودگی‌ها رو در واقع باعث شده. یه بخشش خب اون میشه در واقع مصرف کننده ها و مردم که به عنوان شهروند، و یه مسئله پلی که اینا رو به هم وصل میکنه سیستم مدیریتیه که میتونه از مدیریت بحران گرفته تا شرایط جمعیتی رو شامل بشه. مخاطره اصلی که تأثیرات تغییر اقلیمی و مدیریت سو در حوزه محیط زیست باعثش میشه به نظر من کم شدن جمعیت نیست، سطح رفاه شهرونداست که کاهش پیدا میکنه، مسئله مهاجرت‌های اقلیمیه که بسیار بسیار میتونه مخاطره ساز باشه برای اینکه حاشیه نشینی رو گسترش میده، بی‌عدالتی اجتماعی رو گسترش میده، در واقع فقر رو گسترش میده که نمونه‌ای خیلی روشنش رو توی آمار 10 ساله داریم. و موضوع نسل آینده مسئله اصلیه که در ارتباط با تعریف توسعه پایدار بهش میرسیم که چطور ما منابعمون رو مدیریت بکنیم، حوزه محیط زیستمون رو مدیریت بکنیم که به هر حال برای نسل آینده هم چیزی باقی بمونه، چون ما میراث‌خوار نیستیم و امانتدار مسئله منابع و حوزه محیط زیست هستیم. به این ترتیب من خیلی ضعیف میدونم که امیدبخش باشه، ولی حداقل میتونه یک پنل و یک در واقع نقشه راهی رو بذاره مقابل کسانی که هنوز این مسئله رو جدی نمیدونن و هنوز از منظر انحصارگرایی و یه سیاست و مدیریت آنی و زودگذر بهش نگاه میکنن، مثل همین پروژه انتقال آبی که الان میبینیم روی میز.
عظمه بهرامی بود، کارشناس محیط زیست در ایتالیا.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ساری
است. اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
سازمان عفو بین الملل اجرای مجازات قطع دست در ایران را شنی، مصداق شکنجه و ضد انسانی توصیف کرده و بار دیگر خواستار اصلاح فوری قوانین مرتبط با این مجازات شده. دادگستری مازندران روز پنجشنبه اعلام کرد که دست یک فرد که سارقی حرفه‌ای توصیف شده بود را قطع کرده. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم قطع دست یک زندانی خبر داده است. این حکم به اتهام 28 فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمودآباد و نور در زندان ساری با حضور مقامات قضایی اجرا شد. در اطلاعیه دادگستری مازندران که روز چهارشنبه اول آبان 98 منتشر شد، آمده از اجرای قطع دست این زندانی به خاطر سیاست دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماز با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه است. این حکم در حالی اجرا شد که سازمان‌های ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر پیوسته ناقص العضو کردن متهمان را اقدامی غیر انسانی و نامؤثر خواندند و بارها درخواست‌های مشابهی را به طور رسمی برای مقامات جمهوری اسلامی ارسال کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفتگویی با رادیو فردا درباره اجرای چنین حکم‌هایی گفت:
تا زمانی که چنین مجازات های غیر انسانی در ایران حکم قانون رو داره و اجرای اون فقط بسته به این استش که رئیس قوه قضاییه یا فلان کسی که به عنوان قاضی در فلان شهرستان یا در تهران انجام وظیفه میکنه بخواهد یا نخواهد او رو اجرا بکنه، اونم به صورت خودسرانه، خب ما با یه همچین مواردی برخورد خواهیم کرد. وقتی ما در سال 60 که لایحه قصاص منتشر شد گفتیم که چه عواقب فاجعه باری برای جامعه ایران در حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی به بار خواهد آورد، خمینی گفت هر کی بخواد با لایحه قصاص مخالفت کنه مرتده. خب نتیجهش هم داریم 38 سال بعد 39 سال بعد میبینیم. بنابراین باید مسئله ریشه‌ای دید، باید یک همچین دهال مواردی رو به جنبه قانونی نداد، قانون مجازات اسلامی رو اصلاح کرد و تجاوز نسبت به تمامیت جسمانی انسان رو از مصادیق شکنجه تلقی کرد، نه اینکه به اون عنوان مجازات اسلامی داد.
قطع دست و پا مجازاتی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی و آیه 38 سوره مائده در مورد دزدها اعمال می شود. با اینکه آمار مشخصی از اجرای حکم قطع دست و پا در ایران در دسترس نیست، اما آخرین مورد قطع دست و پای یک متهم 34 ساله در مشهد به خاطر 21 فقره دزدی گوسفند حدود 2 سال پیش بود که با اعتراضات گسترده ای روبرو شد. یا کمالی پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، 2 سال پیش در واکنش به اجرای این حکم گفت قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری‌ها و مشکلات معیشتی مردم بهتر بود حکم دیگری را انتخاب می‌کرد. آقای کمالی پور تأکید کرده بود ایران شاهد اختلاس‌های میلیاردی، راندخاری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت است. ایران در سال 1986 پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد شده است که از قوانین آن تبعیت کند. بر اساس ماده 7 این پیمان‌نامه صدور مجازات‌های وارده بر بدن که مجازات‌های غیر انسانی محسوب می‌شود ممنوع است، هرچند قوه قضاییه ایران در 40 سال گذشته پیوسته حکم قطع دست و پا را در مورد متهمان اجرا کرده است.
با این گزارش همکارم کیانوش فرید میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی آخر هفته خوب و شنبه اول هفته آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.